أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 20. الأهوات لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التمييز التحيز في أول رؤية الدم. صحبت مسئله 19 مالی کسی بود که دمش از 10 روز تجاوز کرده و بیشتر از 10 روز خون دیده و حیض و طهرش مخلوط شده. برای تشخیص اینکه چه ایامش حیضه فرمودن که این شخص باید که صفات اون خون رو ببینه، اگر علائم حیض داره حیض، و اگرم همش رنگ واحده به اقاربش مراجعه میکنه، به مادرش، خواهرش، خالش، و از روی اونها مشخص میکنه. ولی اگر که اقارب اینجوری هم نداشت که تمیز بده این خونی که میبینه حیضه یا غیر حیض هست، چه کار کنه؟ میفرمان احتیاط اینه که اون اولین خونی که میبینه اونو حیض قرار بده، اول دیدن خونش رو حیض قرار بده، اگر که اقربا اونجوری نداره که وقتشون و عددشون معین بشه. الاحوت لولم یکون الاقوا، احتیاط لازم بلکه اقوا اینه که تجعل اون زن تجعل فاقدت التمیز التحیز فی اول رویت الدم. اون کسی که تمیز نداره، علائم حیض در خونش نیست و اقاربی هم نداره که به اون اقربا مراجعه کنه، این میفرمان اون اول ماه اگر خوندید اون اول رو باید حیض قرار بده. فی اول رویت الدم فما فقد الاقارب به ما ذکر فی المسئلت سابقه. آخه گفتیم باید اقاربی داشته باشه که اینها وقت و عدد حیضشون با هم متفق باشه، مثلا همیشه 5 روز حیض میشن، وسط ماه هم حیض بشن، یه همچه خصوصیتی. تحیزت سبعه، خب کسی که تمیز نداره، اقربایی هم نداره بهشون مراجعه کنه و خونش هم حد معینی نداره، چه کار کنه؟ 7 روزش رو حیض قرار بده. تحیزت سبعه. اما مع وجودهن، اما اگر تمیز نمیده که کدوم خونش حیض هست و خون مستمر داره و اقربایی داره که بهشون مراجعه کنه، لا یبعد وجوب و جعلهی به مقدارهن عددن. مثلا مادرش، خواهرش، خالش همیشه 6 روز حیض میشن، میگن بعید نیست بگیم کسی که اقربا اینجوری داره 6 روزش رو به همون عددی که اقرباش حیض میشن اونا رو حیض قرار بده. و علا ایه حال، در هر صورت لو استمرد دم الى ازید من شهر واحد یجب علیه الموافقه بین الشهور. اگر خون این خانمی که اینجوری هست ادامه داره تا 1 ماه، اونجا ماه به ماه خون میبینه، هیچ وقت پاک نمیشه، باید اون مقدار حیضش رو وفق بده. اول رویت دمش مثلا اگر اول ماه بوده، اون اول ماه رو تا 7 روز که حیض قرار میده، ماه بعدی هم همون روزا رو حیض قرار بده. یجب علیها الموافقه بین الشهور، بین ماه ها موافقت حاصل کنه. فان کان ابتداء الدم فی الشهر الاول من اوله، اگر در اون ماه اولی که دیده در اول ماه دیده، جعلت حاف شهور تالیه ایزن فی اوله ها، حیزش رو در ماه های دیگه هم در اول ماه قرار بده. و این کان فی وسطه جعلت ها فی وسط ها. اگر اون اول که خون دیده در وسط ماه دیده، همون وسط ماه رو حیز قرار میده و هاکزا. مسئله 21، ذات العادت الوقتیت فقط لو تجاوز دمه الاشره ترجع فی الوقت العادت. گفتیم که بعض خانم ها هستن عادت وقتیه دارن، یعنی مثلا همیشه 25 ماه حیز میشه، نیمه ماه حیز میشه، یا اول ماه حیز میشه. حالا اگر کسی عادت وقتی معین داره که هر ماه سر یک موعدی حیز میشده ولی بیشتر از 10 خون دیده، چون گفتیم که حیز اقلش 3 و اکثرش 10، بیشتر که شد دیگه مسئله فرق میکنه. حالا کسی که عادت وقتیه داره و بیشتر از 10 خون دیده، ترجع و فل وقته لعادته ها، در وقتش به عادتش مراجعه میکنه، یعنی همون وقتی که هر ماه حیز میشده اون وقت رو حیز قرار میده. و اما عددش رو چه کنه؟ فرض اینه که بیشتر از 10 خون دیده، 7 رو حیز قرار بده، 5 قرار بده، 8 قرار بده. میگن این زنی که اینطوره یه وقت تمیز داره، مثلا فرض کنید 7 خونش علائم حیز داشته، میفرمان به تمیز مراجعه کنه، اون 7 رو حیز قرار بده و 4-5 بعد رو استحاضه. ذات العادت الوقتیت فقط، کسی که عادت وقتی فقط داره، عادت عددی نداره، لو تجاوز دمه الاشره ترجع فی الوقت الى عادتها، اگر بنا شد از 10 بیشتر باشه در وقت مراجعه میکنه به عادتش. و اما فی العدد، اما عددش رو چه کنه؟ فین کان لها تمیزون جمچنو رو آیت ها فی الوقت رجعت علیه، اگر یک عددی داره این تمیز، یعنی مثلا 7 معینه که در همون وقت عادت هم هست، مراجعه میکنه به اون و اون چند روز رو حیز قرار میده. و الا رجعت الا اقاربه ها، اگر نه مثلا خونی که دیده همش یه رنگه، یه شکله، نمیشه گفت این مقدارش حیزه بقیهش غیر حیزه، رجعت الا اقاربه ها، به مادرش و خواهرش و عمش و خالش مراجعه میکنه، ملوجدان به شرط المتقدم، به شرطی که در مسئله قبل گفتیم، که گفتیم اگر اقاربی داره از مادر و خواهر و خاله و عمه که اینا اتفاق دارن در عادت، همه اینها مثلا 5 حیز میشن و در وسط ماه، به این شرط میتونه به اقاربش مراجعه کنه. خب حالا اگر تمیز نداشت، اقاربی هم که متفق باشن در حیز نداشت چه کنه؟ تحیزت 7 7 رو حیز قرار میده و بقیهش میشه استحاضه. و جعلت ها فی وقت العاده، اون 7 رو در اون وقت عادت حیز قرار میده. این مالی کسی که عادت وقتیه داره و عادت عددیه نداره. حالا اگر کسی عادت عددیه داره، همیشه 5 حیز میشه ولی یه وقت اول ماهه، یه وقت وسط ماهه، یه وقت 25 ماهه، این چه کار کنه؟ و ذات العادت العددیت فقط ترجع الى العدد الى عادتها، در عدد به عادتش مراجعه میکنه. و اما به حسب الوقت، اما به حسب وقت، فان کان لها تمیز یوافق العدد رجعت الیه، اگر که اون خونی که میبینه تمیزی داره، مشخصاتی داره که موافق عدده، عادت عددیش هست، مراجعه به اون تمیز میکنه. و کذا این کان مخالفا له، و همچنین اگر که مخالف هست به تمیز مراجعه میکنه، اما اگر به تمیز که مراجعه کرد 1 کمتر از عادتشه، اون یه روز عادت هم بهش اضافه میکنه. مثلا 6 روزش اون آثار علامه داشته، یه روزش نداشته و این عادتش 7 روزه بوده، یه روز بهش اضافه میکنه، کم و زیادش رو وفق میده با عدد. و من کان مخالفا له لکن تزید و مع نقصانی عن العدد، به مقداره اون مقداری که کم از عادت عددیش بهش اضافه میکنه. و تنقص و مع زیادته، اگر عادتش مثلا 7 روزه حالا 8 روز اینجوری شده، یه روزش کم میکنه. و مع عدم تمیز اصلا، و اگر اصلا تمیز نداره، تجعل العدد فی اول الدم جما تقدم، اگر تمیز نداره اون اولین خون رو حیض قرار میده تا 7 روز. خب این حائض و اقسام حائض و که مبتدعه و مضطربه و ناسیه و عادت وقتیه و عددیه یا عادت عددیه تنها یا وقتیه تنها، اینها با این مشخصاتی که گفته شد در این 21 مسئله میشن حیض، محکوم به حکم حیض. خب حالا کسی که حائض شد، حالا عادت داشته باشه، عادتش هم وقتی هم عددی یا وقتی تنها باشه، یا اینکه تمیز داشته باشه و به تمیز ثابت شده باشه که این 7 روز حیضه، یا تمیز نداشته باشه که شرعاً باید 7 روزش رو حیض قرار بده، یا مضطربه باشه و یا مبتدعه باشه، با خصوصیاتی که در این مسائل گذشت و شرعاً گفتیم این حائضه. خب شخصی که شرعاً شد حائض مثل شخص جنوب که جنوب مشخصاتی داشت، احکامی داره. احکامش یکی اینه که شخص حائض جایز نیست نماز بخونه و روزه بگیره و معتکف بشه، یعنی نه به نماز بتونه نزدیک بشه و نه میتونه روزه بگیره و نه میتونه طواف کنه و نه میتونه اعتکاف کنه، چون شرط همه اینها طهارت از حیضه. یکی دیگه کلیه چیزایی که بر محدث حرامه بر حائض هم حرامه. اگر کسی وضو نداشت، مثلا مس کتابت خدا برش حرامه، دست گذاشتن روی اسماء انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام حرامه، بر این شخص هم حرامه. تفصیلش البته در وضو گذشت که روی حتی نقطه ای از قرآن هم نمیتونه دست بگذاره. دیگه از احکام حائض اینه که کلیه چیزایی که بر جنوب حرامه بر حائض هم حرامه. جنوب رو گفتیم که مس کتابت خدا نمیتونه بکنه و قرائت سور عزائم برای جنوب حرامه، اون سوره هایی که درش سجده واجبه حرامه حتی بسم اللهش رو بخونه، بر جنوب حرامه بر حائض هم حرامه. دیگه از احکام جنوب این بود که داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبی برش حرامه ولو بخواد عبور کنه، و در مساجد دیگه لبس در مساجد حرامه. و دیگه از احکام حائض وطیه در قبول بر مرد و زن در حالی که حیضه، نزدیکی به هم بر هر دوشون حرامه، ولی استمتاع، بوسیدن، خوابیدن، خلاصه سایر کارا حرام نیست. حتی وطیه در دوبر رو میگن کراهت شدید داره و احوط اجتنابه. تمام این چیزایی که میگن حرامه، این فرمان در صورت علم به حیضه که یا خودش بدون حیضه یا امارات شرعیه بگه حیضه، مثل عادت و تمیز که مثلا 7 روزش رو باید حیض قرار بده، و حتی میگن اگر نمیدونه حیضه و مقاربت کرد و در حال مقاربت فهمید، فورا باید جدا شه. القول فی احکام الحائض و هی امور، منها عدم و جواز صلات و صیام و طواف و اعتکاف لها، از اموری که بر حائض حرامه اینه که نمیتونه نماز بخونه، روزه بگیره، طواف کنه، اعتکاف کنه. و منها حرمت و ما یحرم علی مطلق المحدث علیها، کلیه چیزایی که بر محدث حرامه برش حرامه. و هیه مس و اسم الله تعالی، دست گذاشتن روی اسم حضرت حقه. و کذا مس اسماء الانبیاء و الائمه علیهم السلام، دست گذاشتن روی اسم پیغمبرها و ائمه علیهم السلام علل احوات. احتیاط واجب میکنه. و مس کتابت القرآن علی تفصیل المتقدم فی الوضوء، مس آیات قرآن، کلمات قرآن، نقاط قرآن همجور که در وضوء گذشت برش حرامه. و منها حرمت و مایه رو ملال جنو، کلیه چیزایی که حرام بر جنو بر حائض هم حرامه. و هی قرائت الصور العظائم و بعضها، خوندن سوره هایی که سجده واجب داره همش یا بعضیش. و دخول المسجدین، داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبی. و لبس فی غیره ما، توقف در هر مسجدی حرامه برش. و از اشهر فی المساجد علاما مر فی الجنابه، یه چیزی رو بخواد تو مسجد بگذاره اینم حرام. فان الحائزه کالجنوب فی جمیع الاحکام، حائز مثل جنوبه در همه احکام. و منها حرمت الوطع بها فی القبول علی الرجل و علیها، یکی دیگه از محرمات حائز اینه که جماع نمیتونه بکنه در جلوش، هم بر مرد حرام این کار رو بکنه و هم بر زن حرام این کار رو قبول کنه. و یجوز الاستمتاع به غیره، اما استمتاع به غیره قبول اشکال نداره، تقبیل و تفخیز و نحوه ما، بوسیدن و کارهای دیگه. حتی الوجه فی دوبره ها علی الاقوا، میگن اشکال نداره. و این کره کراهت شدیده و لحوت اجتنابه، کراهت شدید داره و احتیاط هم اجتنابه. و کذا یکره الاستمتاع به ها من ما بین سرت و رکبه، از ناف تا زانو اجتناب کنه. و انما تحرم المذکورات مع العلم به حیزه ها وجدانن، این چیزایی که میگیم حرامه در صورتیه که بداند حیزه است یا به امارات شرعی ثابت شده باشه. کل آدم مثلا عادتش این پنج روزه، در این پنج روز این کارو بکنه، یا به تمیزه، از راه تمیز فهمیده و نحوه ما. بل معد تحییزه به سبت ایام، اون صورتی هم که تمیز نداشت میگفتیم شرعن باید هفت روزه حیز قرار بده، این چیزا برش حرامه. اگر رجوع الى عادت نسایی ایزن، یا مثلا در حیزش مراجعه کرده به مادرش، خواهرش و عمش و گفته این چند روز رو حیز، ولو جهل به حیزه ها و علم بهی فی حال المغاربه، اگر نمیدونه و در حال مغاربت فهمید، یجب المبادره بالاخراج، باید زود جدا بشه از زن. و که از آلو لم تکن حائزن فحازت فی حالها، اگر دخول کرد و بعد زن حیض شد در همون حال، واجبه که جدا شه. و ازا اخبرت بالحیض او ارتفاعهی یسمع قولها، اگر زن خبر بده که حیض هستم یا بگه حیض نیستم، قولش مسموعه، به قولش میشه عمل کرد. فیحرم الوطء عند اخبارها به، پس حرام است وطء زن اون موقعی که میگه حیز هستم. و یجوز و عند اخبارها به ارتفاعه، اگرم میگه حیز نیستم جایزه. مسئله یک، لا فرق فی حرمت الوعد بین از زوجت دائمه و المنقطع و الحره و الامه، فرق نیست در حرام بودن وقت و جماع بین زنی که زن دائمی باشه، زن موقت باشه، حر باشه، امه باشه، حرامه. اون زنی که حائضه مقاربت باش حرام مطلقا. مسئله دو، اذا طهرت جاز لزوجها وطئها قبل القوس علا کراهتن بل و قبل قسل فرجها و انکان لهوت شنابه قبله، موقع که زن حیضش تمام میشه زوجش میتونه بهش نزدیکی بکنه قبل از اینکه بره قسل حیض بکنه، تا قبل از اینکه بره محلش رو تمیز کنه. البته میگن در صورت دوم اجتناب بکنه بهتره، مستحبه که نکنه این کار. ازا تهورت موقعی که زن پاک میشه از حجاز لزوجه ها وطعها جایزه وطعش بکنه قبل الغسل، قبل از اینکه بره غسل حیض بکنه، علا کراهتین، البته کراهت داره، بل و قبل غسل فرجها، قبل از اینکه فرجش رو بشوره میتونه، و این کان الاهوت اشنابو قبله، ولو قبل از اینکه شست و شو کنه خودش رو، اهوت اینه این کار رو نکنه. یکی دیگه از احکامی که برای حائض هست اینه که اگر کسی وعد کنه زنی رو که حائضه کفاره داره، ترتب الکفاره علاوتها علی الاهوت، احتیاط واجب اینه که باید که کفاره بده. و هی فی وعد زوجه دینار فی اول الحیض، اگر که با زوجه خودش این کار رو بکنه یک دینار در اول حیضش هست، یه دینار و نصف خوفی وسطه، و نصف دینار اگر وسط حیضشه، و ربع او فی آخره، ربع دینار اگر در آخرشه. ولا کفارت علی المرأه و ان کانت مطاوعه، اما کفاره‌ای بر زن نیست ولو اینکه خودش قبول کرده باشه. و ان لما یوجب الکفاره مع العلم بالحرمه و کونها حائضن، کفاره در صورتی است که بدونه در حال حیض حرامه و بدونه که حیضه، بل و مع الجهل عن تقصیر فی بعض الموارد علی الاحوال، اگر نه نمیدونه ولی جاهل مقصره، میتونسته بفهمه و یه سوال ممکن بود بفهمه، اونم باز کفاره داره. مسئله سه، المراد به اول الحیض ثلث الاول و فسطهی سلسه الثانی و با آخرهی سلسه الاخیر. این که گفتیم اول حیض یه دینار، وسط حیض نصف دینار و آخرش ربع دینار، مراد سه روز اوله و سه روز دوم و سه روز بعد. به امکان ایام و حیضها سته فکل سلسن یومان، اگر شیش روزه سلسش میشه دو روز، در دو روز اول میشه یه دینار، دو روز دوم میشه نصف دینار، دو روز آخر میشه ربع دینار، او سبعه اگر هفت روزه فیومان و سلاس و هاکزا، میشه دو روز و سه روز و سه روز. مسئله چهار، لو و تاها معتقدن حیزه ها فبان عدمه، او معتقدن عدمون حیز فبان وجود و لا کفاره داره. حالا اگر کسی معتقد بود که زنش حیزه و جماع کرد بعد دید نبود، یا معتقد بود حیز نیست و جماع کرد، این بعد کفاره دیگه برش نیست. لوته ها معتقدن حیزه ها، اگر رد کنه زنش رو، جماع کنه با زنش با اعتقاد به اینکه حیزه، فبان عدمه، بعد که کردید نه حیز نیست، او معتقدن عدم الحیز، معتقد بود حیز نیست، فن فبان وجودو، بعد دید که آره حیزه، لا کفاره تعالی، کفاره نداره. مسئله پنج، لو اتفق حیزها علی المقاربه ولم یبادر فی الاخراجه ففی ثبوت الکفاره اشکالون و لهوت آزاله، اگر کسی با زنش نزدیکی کرد در همون حال حیز شد و این جدا نشد از زنش، آیا حیز داره یا نداره؟ بی فرمان در این که ها، یعنی آقای کفاره داره یا نه، درش اشکاله، احتیاط مستحب اینه که کفاره بده. مسئله 6، یجوز اعطا قیمت دینار و المعتبر قیمت وقت الادا، جایزه حساب کنن دینار رو، دینار شرعی رو چند تومن میشه و قیمتش رو بدن، و معتبر وقت ادا، اون وقتی که میخواد بده قیمتش هرچی هست اون وقت بده. مسئله 7، توتل کفاره المذکوره لمسکین واحد کما توتل لثلاث مساکین، میتونه این کفاره رو به یه فقیر بده، میتونه به سه تا فقیرم بده. چند سال؟ مسئله 8، تتکرر الکفاره به تکرر الوطع لو وقف فی اوقات مختلفه، حالا اگر کسی در حال حیض چند دفعه با زن نزدیکی کرد در اوقات مختلف، روز اول، روز سوم، روز مثلا آخر، آیا این تکرار میشه کفارش؟ میفرمان بله، تتکرر الکفاره به تکرر الوطئه له لو وقع فی اوقات مختلفه. اگر در اوقات مختلفه این کار رو بکنه، یه دفعه روز اول بکنه، یه دفعه روز سوم بکنه، یه دفعه روز آخر بکنه، هر کدومش کفاره داره. کما ازاوت ها فی اوله، در اول حیض وعد کنه، جماع کنه، و فی وسطه، در وسطش هم بکنه، در آخر حیضش هم بکنه. خب این باید یه دینار بده، یه نصف دینار بده، یه ربع دینار هم بده. فی کفر به دینار و ثلاثت اربع دینار، به یه دینار و بعدم دو سوم دینار. و کذال و تکرر فی وقت واحد ما تخلل تکفیر، اگرم در وقت واحد بکنه و در بینش کفاره بده، اول میکنه کفاره میده، دوباره میکنه، دوباره باید بده. و اما ما عدمهی ففیه قولان، اما اگر نه کفاره نداده، دو قوله، احوت و همازاله، که احتیاط مستحب اینه که بده. و منها بطلان طلاقها ان کانت مدخولا بها ولم تکن حاملا و کان زوجها حاضرا او به حکمه. یکی دیگه چیزهایی که حائض داره، در اون حال نمیشود شوهرش طلاقش بده، باید در حال طهر باشه. البته در صورتی که شرطش اینه که دخول بش شده باشه و حامله هم نباشه و زوجش هم حاضر باشه، یا جوری باشه که بهش بگن بیا بیادش، اینجوری باشه. منها یکی دیگه از احکام حائض بطلان و طلاقه ها، طلاقش باطله. این کانت مدخولن به ها، اگر که شوهرش دخول کرده به این باید پاک بشه، در طاهر بشه تا بشه طلاقش بده. ولم تکن حاملا، و حامله هم نباشه، و کان از زوجه ها حاضرن، و زنش هم حاضر باشه، او به حکمه یا در حکم حاضره، و ان یتمکن من استعلام حالها به سهوله معقیبته، که اگر احضارش کنن آسون اومدنش. خب فلو لم تکن مدخولا به ها، اگر نه یکی زنی رو گرفته و بهش دخول نکرده، او کانت حاملا، یا اینکه حامله هست، او کان از زوجه ها غایبن، یا شوهرش غایبه، او به حکمه، یا در حکم غایبه که هرچی هم اعلام کنن نمیاد، خودش نشون نمیده، به علم یکون متمکنن من استعلام حالا ما حضوره، نمیتونن پیداش کنن، صحه طلاقه ها. پس بنابراین در این صور میشه طلاق داد حائض رو، ولی در این صوری که گفتیم نمیشه. خصوصیات المسئله محل آخر، در باب طلاق خصوصیات و تفصیلاتش اونجا هست. مسئله اینو لو کان از زوج غایبن و وکل حاضرن متمکنن به سلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض، اگر زوج غایبه اما یه نفری رو موکل کرده، وکیل مطلق خودش کرده، که اون وکیل رو میشه ما بیاریم، آیا میشه در حال حیض طلاق بدیم؟ میفرمان نه. لو کان از زوج غایبن، اگر شوهر غایبه، و وکل حاضرن، یه نفر که حاضره وکیل خودش کرده، متمکنن من استعلام حالها، و میشه اون وکیل رو ازش خبر گرفت، پیشش رفت، لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض، جایز نیست در این صورت طلاق بده زن رو در حالی که حیضه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تحریر الوسیله جلد اول، کتاب الطهاره، استاد سجادی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحیض. صحبت در احکام حائض بود که کسی که بنابر اونچه که گذشت شرعا حائض شناخته میشه با اون شرایط احکامی داره، که احکامی که ما گفتیم عبارت بود از اینکه نماز نمیتونه بخونه، روزه نمیتونه بگیره، طواف و اعتکاف ازش صحیح نیست، و هر چه که بر محدث حرامه برای اینم حرامه، و هر چه که بر جنوب حرامه برای زن حائضم حرامه، که تفصیلش گذشت. حرامه که در حال حیض بر مرد و زن مجامعت کنه، و دیگه از چیزایی که گذشت این بود که طلاقش رو در حال حیض نمیتونن واقع کنن، در صورتی که زنش حاضر باشه و بشه او رو احضار کرد قائمانه نمیشه مگر در موارد خاص. یکی دیگه از واجبات حائض و کسی که حیضه اینه که موقعی که خونش بند اومد و پاک شد حتما باید غسل کنه، مثل جنوب باید غسل کنه در کلیه چیزایی که شرطش طهارت از حدث اکبره. نماز اگر میخواد بخونه باید غسل کنه، روزه اگر میخواد بگیره باید غسل کنه، کیفیت غسلش هم مثل غسل جنابته، احکامش هم همون احکامه، منتهی نیتش فرق میکنه. قربتن الله غسل میکنه، غسل حیض قربتن الله با اون احکامی که گذشت. فرقش منتهاش با غسل جنابت اینه که غسل جنابت مجزی از وضو بود، دیگه وضو لازم نبود بگیره برای نماز و اینهاش، ولی کسی که غسل حیض میکنه اگر که کاری رو میخواد انجام بده که باید وضو داشته باشه باید وضو هم بگیره. حالا قبل از غسل میتونه وضو بگیره، بعدش هم میتونه وضو بگیره. در صورتی هم که از وضو متعذره و عضو داره نمیتونه وضو بگیره فقط غسل میکنه و برای وضوش تیمم بدل از وضو میکنه. اگر هم غسلش معذور بود چه نمیتونست غسل بکنه، تیمم بدل از غسل میکنه و بعد وضو میگیره. و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحیض. یکی دیگه از احکام حائض اینه که واجب غسل کنه موقعی که حیضش بند اومد. لکل مشروط بالطهاره من الحدث الاکبر، هر چیزی که مشروط باشه به طهارت از حدث اکبر این باید چیز باشه، باید که حاصل کنه و براش غسل کنه. چطور جنوب نمیتونست نماز بخونه، حائض هم نمیتونه نماز بخونه. جنوب در صورتی میتونست نماز بخونه چه غسل جنابت بکنه، پس حائض هم باید غسل حیض بکنه تا بتونه نماز بخونه. و غسله که غسل جنابه فی الکیفیت و الاحکام، غسلش هم از نظر کیفیت عین غسل جنابته، فقط در نیت فرق میکنه. الا انه لا یجزین الوضو، فرقی که با غسل جنابت داره اینه که غسل جنابت اگر کسی میکرد دیگه وضو لازم نبود بگیره، ولی در غسل حیض باید وضو هم بگیره، کافی نیست برای وضو. فیجب الوضو معه قبله و بعده لکل مشروط به، پس واجب است وضو بگیره با اون غسل قبلش یا بعدش. لکل مشروطن به، برای هر چیزی که شرطش طهارت وضوییه، که صلات مثل نماز. به خلاف غسل الجنابه کمامر، به خلاف حسن جنابت چه گذشت که اگر کسی گرفت میتونه باش نمازم بخونه، دیگه وضو لازم نمیگیره. ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتیمم بدلا عن، اگر کسی نسبت به وضوء معذوره خب غسل حیض میکنه تیمم بدل از وضوء هم میگیره. اگر به عکس بود، لو تعذر الغسل فقط غسل نمیتونست بکنه، تتوضأ وضوء میگیره و تتیمم بدلا عن، تیمم بدل از غسل میکنه. ولو تعذر معن، اگر هم نه غسل میتونه بکنه نه وضوء، یه تیمم بدل از غسل حیض میکنه، یه تیمم بدل از وضوء. احدهما بدلا عن الغسل و الاخر بدلا عن الوضوء، یه تیمم بدل از غسل، یه تیمم بدل از وضوء. مسئله ده اینه که اگر کسی آبی داره و فقط یکی از این دوتا کارا میتونه بکنه، اگر وضوء بگیره دیگه آب به غسلش نمیرسه، اگر غسل بکنه دیگه آب به وضوء نمیرسه. مثلا اگر فرضاً اینجوری شد میفرمون غسل مقدمه. لولم یکن انده الماء الا به قدر احدهما، اگر نبود آب پیشش مگر به قدر غسل حیض یا وضوء، تقدم الغسل على الاحوط، مقدم بدارد غسل رو بر وضوء بنابر احتیاط واجب. دیگر از احکام حائض و کسی که حیضه اینه که واجب است، مسئله در زمین 11 است و منها از احکام حائض، واجب حائض قضا کنه اون چیزهایی رو که ترک کرده در حال حیض. چرا 11 رو خوندیم که؟ بله ها، 11 درسته. مسئله 11، لو تیممت بدلا علی الغسل ثم احدثت بالاسقر لم یبطل تیمما. فرمان اگر کسی تیمم بدل از غسل بکنه بعد حدث ازش خارج بشه، مثلا بول کنه، این تیمم بدل از غسلش باطل نمیشه، بعد میتونه وضو بگیره نماز بخونه. لو تیممت بدلا علی الغسل ثم احدثت بالاسقر، کسی که تیمم بدل از غسل بکنه بعد محدث به اسقر بشه، لم یبطل تیممها، باطل نمیشه تیممش. الا ان تتمکن من الغسل، تا اینکه متمکن از غسل بشه. و الاحوط تجدیده، ولی احتیاط مستحب اینه که دوباره تیمم بکنه و وضو بگیره. و منها وجوب قضاء ما ترکته فی حال الحیض، دیگر از احکام واجب بر حائض اینه که کلیه چیزهایی که ترک کرده در حال حیض، مثلا ماه رمضان بوده روزه نگرفته، مثلا ماه گرفته نماز آیات نخونده، الا یومیه، مگر نماز شبانه روزش رو اون اعاده نداره، ولی کلیه نمازهای واجب، روزه هایی که برش واجب بوده در حال حیض، همه اینها رو باید اعاده کنه. وجوب و قضاء ما ترکت و فی حال الحیض، واجب از قضا کند اون چی که ترک کرده در حال حیض، من از صیام، از روزه واجب، سوان کان از صوم شهر رمضان و غیره. حالا این به لحاظ ما رمضان واجب بوده یا مثلا به لحاظ قضا واجب بوده، به نذر واجب بوده و نگرفته، باید که چیز کنه، قضاشو بیاره علال اقوا. و کز از صلات الواجبه غیر الیومیه، اگر نمازی هم برش واجب شده غیر نماز شبانه روزش، اونم باید اعاده کنه. کل آیات، ماه گرفته مثلا در اون وقت که حیض بوده، یا مکه بوده نماز طواف نخونده، رکعت طواف و المنظوره علی الاحوط، یا این نماز رو نذر کرده بود بخونه اون وقت حیض شد، اینم باید قضا کنه. به خلاف صلات الیومیه فانه لا یجب علیه قضا ما ترک توفی علیه زها، به خلاف نماز یومیه، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا رو هر چه ازش ترک شده واجب نیست که دوباره بیاره. نه منظوره نماز نظری هم احتیاط اینه که احتیاط لازمه که بیاره. خب پس نماز شبانه روز رو اگر ترک کرد در حال حیض لازم نیست که اعاده کنه. فقط میفرمان اگر حیض بشه، مثلا فرض کنید که یک بعد از او، به جوری که اگر این شخص میخواست مقدمات رو تهیه بکنه و نماز بخونه این وقت اینقدر میشو و نکه یک بعد از ظهر که حیض شد و خون نماز اون روز رو باید قضاشو بیاره. لوحازت بعد دخول الوقت، اگر حیض شد بعد از اینکه وقت نماز داخل شده، فقط مزا منهم مقدار و اقل الواجب، و از وقت نماز گذشته به مقدار کمترین وقت برای واجب من صلاتها، به حسب حالها، به حسب حال خود اون شخص، من البطء و سرعه، از نظر اینکه با سرعت انجام میده یا بطی انجام میده، و صحت و المرض، در حال صحت، در حال مرض، و الحذر و السفر، نمازش دو رکعتیه یا نمازش چهار رکعتیه. بالاخره به مقداری که اون شخصی که حیض شده میتونسته نماز را بخونه. حالا خودش باید حساب کنه، مریض یه حال داره، صحیح یه حال داره، مسافر یه حال داره، هر فرد یه جور کنی، باید خودش محاسبه کنه. و مقدار و تحصیل شرایط غیر الحاصله به حسب تکلیف حل فعلی، و به مقداری گذشته باشه که این بتونه مقدمات واجب فعلی رو بیاره، بره آب تهیه کنه، بیاد وضو بگیره، از این چیزا، من الوضوء و الغسل و تیمم، که بتونه وضوء یا غسل تیممی که لازمه بکنه. خب اگر کسی داخل وقت نماز شد و به مقدار تحصیل شرایط و خوندن نماز از وقت گذشت بعد حیض شد ولم تصلی و نماز نخون، این شخص وجب علیها قضا و تلک الصلاة، اون نماز و روز باید قضا کنه. چون زور که شد اذا زالت شمس فقط وجب الصلاة، موقعی که زوال میشه نماز واجب میشه، پس نماز به گردنش اومده، این از عهدش باید بره بیرون. اگه تأخیر نمینداخت میتونست بخونه، نخونده، پس باید قضاشو بیاره. به خلاف من لم تدرک من اول الوقت هازا، اما اگر نه 5 دقیقه بعد از زوال ایش، ولی اگر هم میخواست نماز بخونه تا بره آب پیدا کنه، تطهیر کنه، غسل کنه، فلان کنه، نمیتونه. به خلاف من لم تدرک من اول الوقت هازا المقدار، کسی که این مقدار از اول وقت رو درک نکنه، فانه لا یجب علیه القضا، واجب نیست برش قضا، ول احوت القضا لو ادرکت مقدار و اداء الصلاه مع الطهاره، و احوت اینه که قضا کنه اگر درک کرد به مقدار اداء نماز با وضو، و لم تدرک مقدار تحصیل سایر شرایط، ولو وقتش به مقدار تحصیل سایر شرایط نباشه، و امکان لغو عدم وجوب، این احتیاط مستحب. آخه در قبل فرمودن که اگر وقت نماز داخل بشه به مقدار طهارت و وضو و غسل و تیمم و نماز اینم بگذره، و به مقدار تهیه مقدمات مثلا وضوع و اینها بگذره، اون وقت این نه قضاش واجبه. احتیاط مستحب اینه که بگیم نه، به مقدار یه وضوع و یه نماز متعارف، نه تحصیل شرایط، پیدا کردن آب، رفتن حمام، نه به اندازه یه وضوع و نماز متعارف هر که چیز وقتش میگیره، اگر اون مقدار گذشت احتیاط مستحب اینه که قضا کنه اون روز رو. مسئله دوازده، مسئله دوازده به عکس اینه. مسئله قبل این بود که اگر کسی یه مقداری از اول وقت گذشت و حیض شد، حالا اگر که یه مقداری ایام حیضش گذشته و فرض کنید که نزدیکای غروب پاک میشه، یه خونی نیست، این باید چه کار کنه؟ میفرمان اگر به مقدار یک رکعت هم مونده و اگر غسل کنه و وضو بگیره و اینا، یه رکعتش تو وقت واقع میشه، این باید بخونه، اگر نخوند باید قضاشو بیاره. لو طهرت، مسئله دوازده، لو طهرت من الحیض قبل خروج الوقت، اگر پاک بشه از حیض قبل از اینکه وقت خارج بشه، فین ادرکت منه، اگر درک کنه از وقت مقدار و ادای رکعه به مقدار یک رکعت، ما احراز شرایط، با احراز شرایط وجب علیه الادا، واجبه که ادا کنه، و ما ترک هل قضا، اگر هم ترک هل قضاش واجب، بل الاهوتو القضا ما عدم ساعت الوقت الا للطهاره من الشرایط و ادارک. احتیاط بالاتر اینه که بگیم غذا را باید بیاره ولو وقت برای تمام نماز نداره، اما به اندازه یه وضو و یه رکعت وقت داشته باشه. احتیاط اینه که غذا کنه اگر اینقدر وقت داشته، و این کان لغوا عدم وجوبه، این احتیاط مستحبه. بله، اما میخوایم بگیم که میخوان بفرمون که اگر به مقدار یه رکعت هم تو وقته، این دیگه نماز ظهرش واجبه بخونه، لذا اگرم نخون ولو یه رکعتش در وقت بود بقیهش در خارج وقت بود، این قضا باید بیاره. اما اگر به اندازه نصف رکعت میتونست بخونه، نه دیگه. خب مسئله سینزه، اگر که آخر وقت بود و پاک شد، بعد دیگه به نظرش اومد که دیگه وقت این که بره غسل کنه و وضو بگیره و نماز بخونه نیست دیگه، بعد متوجه شد یک ساعت به غروب بوده، اینجا قضا داره. مسئله سینزه، لو ظن زیغ الوقت، اگر گمان کرد که وقت زیغه، ان ادای رکعه، خیال میشد یه رکعت هم نمیتونه بکنه، مع تحصیل شرایط، که بره غسل کنه و بیاد و خیال میشد یه رکعتش هم نمیرسه، فترکه، نخون نمازه، فبان از سعبت دیده وقت داشته، وجب القضا، واجبه که قضا کنه نمازش رو. مسئله بعد اینه، مسئله چهارده، اگر کسی می فرمان آخر روز پاک شد ولی به مقدار چهار رکعت وقت داره در حال حاضر، یا مسافره و پاک شد به اندازه دو رکعت وقت داره، اینجا باید کدوم نماز رو بخونه؟ ظهر رو بخونه یا عصر رو بخونه؟ اینجا به فرمان واجب عصر را بخونه و دیگه نماز ظهرش نه خودش واجب بوده و نه قضاش واجبه. اما اگر نه، به اندازه پنج رکعت وقت داشت، پنج رکعت که چهار رکعتش مثلا عصر بشه، نه یه رکعت هم از ظهر، یا چهار رکعت ظهر را بخونه یه رکعت هم از عصر تو وقت بود واقع بشه، واجبه هم ظهر بخونه هم عصر رو، یعنی شروع میکنه نماز ظهر رو میخونه، بعد بنازه یه رکعت دیگه وقت داره، بعد عصر یه رکعتش در وقت واقع میشه و هر دوش درسته. ها اونجا مگر بنازه مثلا سه رکعت وقت داشت که یه دو رکعت میخوند، بعدم یه رکعت نماز عصرش واقع میشد در وقت، با باز هر دوش واجبه. اما اگر نه، فقط به اندازه یه نماز وقت داشت و نزدیک غروبه فقط باید نماز عصر رو بخونه و نه دیگه غذای ظهر واجبه نه عداش. لو طهارت فی آخر النهار و ادرکت من الوقت مقدار اربع رکعات، اگر کسی حائضی پاک بشه در آخر روز و درک کنه از وقت به مقدار چهار رکعت در حال حضر او رکعتین فی السفر، دو رکعت در حال سفر، صلت العصر، این فقط نماز عصر رو میخونه و سقط عنها الظهر اداعا و قضاءا، دیگه نماز ظهر از این ساقطه، هم اداش و هم قضاش. ولو ادرکت مقدار خمس رکعات فی الحضر او ثلاث رکعات فی السفر، اگر درک کنه به مقدار پنج رکعت در حضر یا سه رکعت در سفر، تجب علیه صلاتان، هر دو نماز برش واجب میشه، چون یه رکعت از هر نمازی که تو وقت واقع بشه دیگه واجبه اون نماز. به این میتونه ظهر بخونه یه رکعت نماز دیگه شم در وقت واقع بشه. و این ترکت هما یجب و قضا هما، اگر هیچ کدوم نخون قضاش واجبه. و عمل اشاعان، اما نماز مغرب و اشاع، فإن بقي من آخر الليل أقل من مقدار خمس رکعات فی الحضر، اگر که در آخر شب به مقدار پنج رکعت کمتر از پنج رکعت مونده یا اربع فی السفر یا به مقدار کمتر از چهار رکعت در سفر، یجب علیها خصوص العشاء، فقط عشاء را باید بخونه، مثل همون نماز عصره که گفتیم که اگر به مقدار فقط نماز عصر مونده تا آخر وقت باید فقط عصر رو بخونه. اینجا مگر به مقدار فقط نماز عشا مونده فقط باید عشا رو بخونه، دیگه مغرب و واجب نی. و سقط عنها المغرب اداعا و قضاءا، نه ادای مغرب برش واجبه نه قضا. مسئله 15 فرمان، اگر آخر وقته، این خیال میکرد، معتقد شد که میتونه هر دو نماز رو بخونه و خوند، بعد متوجه شد درست نبوده، نمازش درسته، میگن اشکالی نداره. لو اعتقدت ساعت الوقت، اگر معتقد شد وقت توسعه داره، لسلاتین، برای هر دو تا نماز، فعتت بهما، بعد هر دو رو آورد، ثم تبین عدمها، بعدم روشن شد که وقت نبوده و ان وظیفتها خصوص ثانیه، تکلیفش این بوده فقط نماز عصر رو بیاره. حالا این دوتا نماز چی میشه؟ فرمان صحت، صحیح هست ولا شیء علیها، دیگه واجب نیست کاری انجام بده. حالا به عکسش هم همینجوره، اگر که دومی رو آورد و کذا لعتت به ثانیه فتبین از زیق، اگر دومی رو آورد، اول خیال میکرد که چیز وقت توسعه داره، بعد نماز دومی رو خون، عصر رو خون، بعد فهمیده وقتم زیق بوده، بازم نمازش صحیحه، تا تبین از زیق، اینم نمازش صحیحه. حالا اگر نه اون رو خون نه اون رو خون، قضاش برش واجبه، قضای دومی. ولو ترکت هما، اگر نظر خون نصر خون، وجب علیها قضا ثانیه، فقط نماز دوم برش قضاش واجبه، چون نماز اول وقت نداشته که اداش واجب بشه تا قضاش واجب بشه. و این قدمت ثانیه به اعتقاد زیق، اگر مقدم بداره دوم رو به اعتقاد زیق، فبانت سعه، خیال میکرد وقت نداره، عصر رو خون، بعد معلوم شد وقت داره، سحر، این نماز عصر صحیحه. و وجب الاتیان الاولا بعدها، وقت نماز ظهر و بعد نماز عصر باید بخونه. و این کانت تبین بعد خروج الوقت وجب قضایها، اگرم بعد از خروج وقت فهمیده وقت داشته ظهرم بخونه، غذای ظهر رو میاره. مسئله 16 بفرماین حائض مستحب در حال حیض پنبش رو عوض کنه، وضو بگیره، وقت نماز در مصلاش بشینه و به مقدار نماز ذکر بگه، یا الله بگه، سبحان الله بگه، و مکروه خضاب به حنا کنه در حالی که حیضه، مثلا سرش رو حنا ببنده، خضاب به طور کلی رنگ بماله، و مکروه مطلق قرائت قرآن ولو از 7 آیه کمتر، و حمل قرآن تو جیبش قرآن نگذاره، و ولو به غلافه، ولو در غلاف هم باشه، و حتی جلد و حاشیه های قرآن هم دست نگذاره. مسئله 16 استحب للحائض ان تبدل القطنه، مستحب از حائض تبدیل کنه پنبه را، تمیز کنه محل را، و تتوضا یک وضو بگیره، وقت کل صلاه، و در هنگام نماز بشینه، و تجلس به مقدار صلاتها، به مقداری که میشه سه نماز بخونده، رو به قبله بشینه، مستقبله رو به قبله، ذاکرتن الله تعالی، مشغول بشه به ذکر حضرت حق جل جلاله، و یکره لهل خضاب بالحنا و غیره، و کراهت داره که زنی که حائضه حنا به سرش ببنده، به دستش ببنده، و قرائت قرآن و خوندن قرآن ولو اقل از 100 آیات، یای قرآن هم برش مکروه، و حمل المصحف ولو به غلافه، همراه خودش قرآن ببره ولو در کیف باشه، در غلاف باشه، و لمس هامشهی، دست گذاشتن روی حواشی قرآن، ما بین سطورهی، ما بین سطور قرآن هم دست نگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.